بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب مون، شنونده های نازنینمون که از رادیو قرآن الان شنونده برنامه سمت خدا هستند. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت ها جای ماندگاری عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. من هم خدمت شما بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو قرآن، همکاران خوب این برنامه، تهرانی های عزیز، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ولادت حضرت
عبدالعظیم
حسنی سید الکریم رو دارم.
تعجب کردم تهرانی های شما مجزا و ویژه بشه.
آره، خواستم بگم تهرانی های نعمت ویژه‌ای دارن که انشالله قدرش رو بدانن. وجود نازنینی که زیارتش ثواب زیارت کربلا را داره و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به هممون توفیق بندگی خودش و توفیق خدمت به خلق خودش رو دائما عنایت بفرمایید. برای استجابت این دعا، دعا بر سلامت امام زمان رو داریم که انشالله همه عزیزان همراه با ما دست به دعا برداریم، ما هم همراه با شما. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارضکت هوان و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا و رعفته و رحمته و دعاه و خیره. این دست گل صلوات رو هم به ساحت مقدس آقامون امام زمان و برای عرض تبریک هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرجه.
حالتون که خوبه انشاءالله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستان عزیزمونم خیلی خوب باشه و در این روزهای سرد زمستان انشاءالله دلشون گرم باشه. امروز حاجای ماندگار اینجا هستن که به سوالات شما پاسخ بدن، سوالاتی که از طریق ایمیل و از طریق پیامک به دستمون میرسه. 20303 شماره پیامک ماست. دوستان و شنونده های خوبمون و بیننده های نازنینمون میتونن سوالاتشون رو پیامک بکنن و یا از طریق ایمیل سمت خدا @irib.ir برای ما ایمیل های خودشون رو ارسال بکنن. خیلی خوب، یه پیامی رو من به عنوان حسن مطلع برنامه امروز میخونم و انشالله پاسخ ها جای ماندگاری که مثل همیشه راه گشا هست برای این گره های زندگی امروز ما هم راه گشا باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی عوامل برنامه خوب سمت خود و کارشناسان محترم، علیکم السلام. سوالی دارم که میخوام از جای ماندگاری بپرسم. پسری هستم که بیش از 25 سال دارم، لیسانس دارم، خدمت رفتم، بیکارم نیستم، ولی جایی که مشغول هستم فعلا یک حقوق حداقلی وزارت کاری دارم که کفاف هزینه های رفت آمد و هزینه های اولیه خودم رو هم شاید نده. وارد دانشگاه که شدم، طبق صحبت هایی که پای منبرها شنیده بودم، خواستم زودتر در همون ترم های اول تحصیلم در دانشگاه توسط خانواده اقدامی در مورد ازدواجم صورت بگیره. ایشون گفتن سیگنال ها و کد هایم میفرستادم، با اینکه خانواده مخالفت آنچنانی نداشتند، اما یکی که پر تجربه بود میگفت بعد از سربازی ایشالله، یکی دیگه هم که اون همسن بود میگفت هنوز دانشگاهت مونده و کاری هم که نداری، اون یکی هم میگفت برات زوده و حالا فرصت داری. خلاصه هر کسی یه حکمی میداد. البته مطمئن هستم که همه از سر دلسوزی بود، ولی نمیدونستن که این نظراتشون ممکنه من رو از عاقبت به خیری دور کنه. ایشون ادامه میدن گذشت و گذشت و درسم تموم شد، خدمتم هم تموم شد و الانم که شرایطو گفتم که مشغول به کاری هستم با اون شرایط. ایشون میگه الان برخلاف میل باطنی مجبور هستم صحبتی از ازدواج نکنم، حتی خودم هم گول بزنم که الان وقتش نیست. آقای ماندگاری، تا اینجای صحبت هم رو شاید زیاد شنیده باشید، ولی دردم و سوالی که دارم اینجاست. درسته من ابتدای دوران دانشجویی وضعی که داشتم از الانم برای ازدواج و حتی نامزدی بدتر بود، ولی با خودم میگم اون دایه های مهربون تر از مادر الان کجا هستند که ببینن وضعم بدتر از اون موقع است؟ کجا هستند که الان جوابگوی حسرت های من باشن؟ کجا هستند که غمی رو از دلم برطرف کنن؟ ایشون میگن مقصر خود منم یا دیگران؟ اگر مقصر دیگران هستن، کی مقصر؟ جامعه، اطرافیان، پدر و مادر یا اون دلسوزان با تجربه ها؟ من چی کار کنم الان؟ دلم خیلی پره، انتظار خاصی هم ندارم، فقط کاش این متن و پیامم خونده بشه و در موردش بحث بشه تا لااقل کسایی که میشنوند و ممکنه در ابتدای دوران دانشجویی باشن بدونن که باید چی کار بکنن و کسانی هم که در این پیامم ازشون گفتم بدونن که حرفاشون ممکنه چه سرنوشتی رو برای یک جوان رقم بزنه و دست از این اظهار نظرهای همیشگیشون بردارن. خیلی ممنون و متشکرم. آقای ماندگاری به شما پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت یه جوان سلام عرض میکنم و میدونیم این سوال فراوانی زیاد داره، هم تو مشاوره هایی که ما تلفنی داریم، پیامکی داریم، نامه‌ای داریم و حضوری داریم. خیلی از آقا پسرها و دختر خانم ها مدل این جوان گلایه منده. من اول اون قسمت سوالشون جواب بدم، کی مقصره؟ من میگم همه مقصره. تقسیم تقصیر میکنیم، همه آخونده مقصریم. مراحت میگم یعنی مسئولین فرهنگی جامعه مقصرن، دولت مقصره، فضای عمومی جامعه مقصره، خود این جوان هم مقصره، پدر مادر هم مقصره،
خانواده هم مقصره.
اما بگذارید از یه شاکلید رو من از ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی استفاده بکنم، چون باز نکته قشنگی رو تو سوالش داشت. ببینید هر کسی یک نظری داد، صحبتشونی بود دیگه، و الان کجاین اونهایی که با نظراتشون منو در این وضعیت قرار دادن؟ اشکال کار کجای آقای شریعتی؟ اشکال کار اینه که ما مدل حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه عمل نکردیم.
مدلشون چی بود؟
مدلشونی بود که بینندگان عزیز، اصلا همه عظمت این وجود نازنین این بود که خدا ثواب زیارت کربلا رو براش گذاشته. شوخی نیست، امام هادی سلام الله علیه فرمودن ثواب زیارت کربلا و امام حسین داره زیارتشون. مدل ایشون این بود که دائما میپرسید، نمیدانست میپرسید تا بداند، میدانست میپرسید تا ببینه نظرش طبق دین هست یا طبق دین نیست. اگر همه اونهایی که در مسیر این گونه جوانهای درست مونده ازدواج نکن، هنوز شغل نداری ازدواج نکن، سربازی نرفتی ازدواج نکن، اینا یک بار بیان بپرسن آقای کارشناس دین، آیا این نظراتی که ما داریم به جوونمون، دخترمون، پسرمون میدیم اینا دینیه؟
آیا ما داریم طبق دین عمل
میکنیم؟ آیا ما داریم طبق دین عمل میکنیم؟ حالا سوالا رو از ندارم. اگر خود این جوون میامد میگفت الان دارن به من میگن ازدواج نکن، الان دارن میگن هنوز خیلی مونده، سربازی نرفتی، شغل نداری، درست تموم نشده، خود این جوون میومد میپرسید این مشورتایی که دارن به من میدن اینا دینیه؟ یکی میگه خودشم مقصره، پدر مادرم مقصرن. این همه تو فیلم و سریال ها و رسانه ها داره القا میشه که اول شغل داشته باشید، چی داشته باشید، بعد برید. اینا چرا نمیان بپرسن؟
همه کاراتون انجام بدید بعد برید سراغ
ازدواج. چرا نمیان بپرسن؟ ببینید ما میخوام درس بگیریم، قرار نیست که علای بگ ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی رو سلام علیه تبریک بگیم، یه پرچم میرم یه جای نصب بکنیم و چهار تا شیرینی و چهار تا شربت و چهار تا عرضم خدمتتون تبریکی به هم دیگه گفته باشیم و حرم رو چراغان بکنیم. نه، سبک زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی اونقدر واضحه و اونقدر قشنگ به مردم سبک زندگی دینی یاد میده به یه اصله. فقط برید بپرسید که آیه قرآن بارها خوندیم، فسألو اهل الذکر
ان کنتم لا تعلمون.
برید بپرسید پدر مادرها، مشورتهایی که بچهاتون میدید بپرسید، معلم ها، اساتید بزرگوار، دوره وریا، بزرگترا، محاسن سفیدا، گیسوان سفیدا، هر مشورتی میخواد به جوان ها راجب ازدواج بدید اول بپرسید، مطمئن بشید این مشورت مشورت دینیه. جوان ها، هر کسی بهتون راه حلی داد برید بپرسید این راه حلی که به من دادن دینیه؟
آخه دین یه وقتایی یه قانون و یه قاعده کلی رو میگه، یک راهنمایی کلی میکنه. پدر مادر شاید بگن ما بچه‌هامون رو بهتر میشناسیم، توانایی‌های
اونا رو. نه مگه ما نمیگیم لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب الله؟ ببینید من تو همین نمونه، ببینید این جوان خودش قشنگ داره اعتراف میکنه که من اگر اون موقعی که مثلا 20 ساله بوده
بله
میخواسته ازدواج بکنه، همه این مشکلاتی رو جلوش گفتم، ای کاش این جوان اون موقع میامد میپرسید، من طلبه بهش میگفتم جوان خدا گفته امروز تو تکلیفتو انجام بده، حل مشکلاتت با من.
تکلیفمون چیه؟
این حدیث قدسی رو به خدا معرکه آقای شریعتی، یبن آدم تفرق لعبادتی تو اصول کافیه، تو بنده من باش، تو اون لحظه که احساس کردی، چون ما ازدواج گفتیم کیه واجبش، به این جوونه دارم میگم جوونه عزیز، دخترها پسرها، ازدواج کی واجبه؟ اون موقعی که شما بترسید اگه ازدواج نکنید به حرام بیافتید،
احساس میکنید که نیاز به ازدواج بگناه
و به قول آجای قرائتی عزیز که خدا انشاءالله عافیت کامل به ایشون عنایت بکنه، باز مردم عزیز ما از محضرشون استفاده کامل رو ببرن، نمیتونیم بگیم که آقا هر کس توی خونه ساعت دو همه میخنده، تو هم بعد مجبوری ساعت دو بخندی. او یعنی خندش گرفته خوب. توی خونه ساعت دو همه نهار میخورن، تو هم باید ساعت دو گرسنه بشی. بابا آقا ساعت 12 گرسنه شده، این خانم ساعت 12 گرسنه شده. قاعده اینجوری که نیست. ازدواج کی واجب؟ ساعت نداره، سن نداره، اون لحظه‌ای که میترسی به گناه میفته. حالا تفرق لعبادتی، تو عبادت و بندگی خود تو بکن که ازدواج بر اساس تکلیف میشه عبادت و بندگی. علیه ان اسد فاقتک، من خدا مشکل تو برطرف میکنم. حالا اسد فاقتک یک راهش اینه که خدا میگه مشکل از سر راهت برمیدارم، یک راهش اینه که اینقدر بزرگت میکنم که مشکل خودت بتونی راحت
حلش بکنی، این توان رو بهت میده.
این جوون چرا اون روز مشاوره ها رو با دین چک نکرد؟ این تقصیر خودش، حالا خودش داره اعتراف میکنه. این ما میگیم اگر امروز تکلیفمو انجام ندادم به امیدی که فردا مشکل امروز من حل بشه، غلطه. فردا مشکل بیشتری سر راه انجام تکلیفمه، مثل الان. اگر 20 سالگی ازدواج میکرد با حداقل، امروز 25 سالگی خیلی توقع رفته بالاتر. تو دیگه حالا سربازیت رفتی، شغلم داری، خوب شغلم دارم دیگه، خیلی توقع ها میره بالاتر. ولی شاید اون روز یه نفر با کمترین امکانات ساخته بود.
یعنی آقای ماندگاری میخواه میگه هر دوره مشکلات خاص خودش رو داره.
اصلا کاملا این حرف دینیه، این حرف دینیه. تو هر روزی به تکلیف دامن کن، خدا کمک میکنه. این مال شما جوون عزیز، همه دخترها، همه پسرها، اگر احساس کردید ازدواج واجبتونه، به هر طریقی که شده پدر مادر راضی کنید. یک. اما پدر مادرها، اون بزرگتره که به امثال جووناتون تون مشورت هم میدید و فکرم میکنید مشورتاتون دینیه درسته و درسته دینی. شما که گفتید واسطه درس تموم بشه، واسطه سربازی تموم بشه، واسطه شغل پیدا کنی، این مسیر گناهایی که جوون کرده کی جواب میده؟ این فقط حسرتاشو گفت، یه عده گناه کردن. این جوون توی سن 7-8 سال شادابی جوونیش میتونه زیباترین لذتهای حلال رو ببره، حالا داره حسرت میخوره، کی اینا رو جواب میده؟ میتونست توی این 7-8 سال با یک آرامش قشنگی درس بخونه. تو بارها گفتیم وقتی ازشون میپرسیم پیشرفت مهمتر یا آرامش، همه میگن
آرامش.
آرامش میگه خب چرا ازدواج رو میکنی؟ میگه میترسم جلو پیشرفتمو بگیره. میگم که خنده دار شد که خب آرامش رو جوون نداشته، کی جوابشو میده؟ آخه خسارت ها رو کی مقصره؟
اون نشاطی که از دست میده بعد،
نشاطی که از دست میده دیگه، وقتی 35 سالگی ازدواج کنه که نشاط لازمه 20 سالگی رو که نداره که، هی عمل کار میخوام بکنم میگه دیگه از ما گذشته.
اون تحرک و اون شادابی،
اون تحرک، اون نشاط، اون شادابی، اون روحیه باز، اون انبساط خاطر،
انگیزه،
اون انگیزه، اون انرژی، اون آرامش، اینا رو همه رو از دست داده. آیا به اون امکاناتی میخواد گیر بیاره؟ ازدواج با امکانات نیارز آدم اینقدر زیبایی ها رو از دست بده؟ اینا مال تقصیر اطرافی هست.
باز چی دادیم چی گرفتیم؟
چی دادیم چی گرفتیم؟ پس من میخوام اینجا یک استفاده از بحثین عزیز کردم. ببینید من میخوام بگم اون روزی که جوان آماده ازدواج بود، هم مسئولیت پذیریش بیشتر بود، هم مقاومتش در برابر مشکلات. ولی امروز مسئولیت پذیریش هم کمتر شده. من بارها به محضر شما عرض کردم، محضر بینندگان عزیز، سن ازدواج از 20-25 رفته 35. من از شما به عنوان یک مخاطب منصف بارها سوال کردم، از مردمم تو جلسات سوال می‌کنم، سن ازدواج 10 سال رفته عقب، 15 سال رفته عقب، مسئولیت پذیری ها بیشتر شده یا مفخوری ها؟ منصفانه بگید، همه چیز برای فرام بوده. حالا سر 35 سالگی میگه خونه میخوام، ماشین میخوام، مغازه میخوام، امکاناتم میخوام، سیر تا پیاز خونه رو توی یخچال و فریزر بذارید تا من آماده ازدواج بشم. خب اینکه ببخشید راحت خوریش بیشتر شده، بعد وقتی 20 سالی وقتی وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفهمن 7 سال سوم 7 سال وزارت بچه نیست، سن مسئولیت پذیریه. یعنی شما بعد از 7 سال سوم بچه آماده شده مسئولیت خانواده رو باید به دوشش قبول کنه، دختر و پسر. و اگر سن ازدواجم از ما سال کنم میگم حدود 20 سالگی، حالا یک دو سال کمتر یکی دو سال بیشتر.
و تو اون سن اساسا بچه‌ها بیشتر ذوق میکنن که زندگیشون رو خودشون بسازن، اصلا دوست دارن رو پای خودشون باشن. آره،
به خدا بارها شده تو جلسات به پدر مادری که گفتم شما الان برای دختراتون خواستگار قبول نمیکنید، قبول نمیکنید، که میگید هنوز امکانات نداره. برای پسراتون هم میرید ازدواجشون نمیدید تا امکانات دار بشن. گفتم تو رو خدا باباها، اونایی که اول ازدواجشون همه چی داشتن دست بلند کنن، یک دهم جمعیت هم دست بلند نمیکنن. میگم اونایی که اول ازدواجشون هیچی نداشتن دست بلند کنن،
همه دست بلند.
میگم خوش انصافا، شما که با این شیرینی با همت خودتون و عنایت الهی دو نفری هم قناعت کردید هم تلاش کردید همه چی جمع کردید و الان همه چی دارید، چرا این نسخه رو برای بچه‌هاتون اجرا نمیکنید؟ نسخه خودتون دینی تر بود، نسخه عملی خودتون، ولی همون الان به بچه‌هاشون سفارش نمیکنن. چرا؟ میترسن. ترس برای چیه؟ ضعف ایمان. ایمان به خدامون کم شده. اون خدایی که 30 سال پیش پدر مادر برای شما کمک کرد، خدا بازنشسته نشده. یه بار یه جوانی من گفت حاجا شما با چقدر ازدواج کردی؟ گفتم 15,000 تومان بیشتر نداشتم. گفت الان حداقل 15 میلیون تومان پول میخواد. گفتم راست میگی. خدایی که میخواد کمک کنه 15,000 تومان با 15 میلیون تومان براش فرق داره؟
نه.
تو کار خودتو انجام بده.
به تکلیفت عمل کن.
تو به تکلیفت عمل کن خدا. رضا جوونای عزیز، من خواهش میکنم این چیزا شما رو نترسونه. از اینکه تو موفق نمیشی، از اینکه معلوم نیست به قول زندگی تو بتونی بچرخونی، شما رو نترسونه. پدر مادرها، شما هم میخواد توصیه کنید عمل خودتونو برای بچه‌هاتون بگید، نه نظر خودتونو. عمل رو بگید نه نظر.
اون کاری که خودت انجام دادین
و همه رو بیام با دین تطبیق بدیم. کاری که
مثلا بعضی از پدر مادرها میترسن، میگن میترسن بچه‌م مثلا تو زندگی کم بیاره.
آیا شما خونم چه یک آیه فکر میکنم 174 آل عمرانه، یکی از شگردای شیطان ترسوندن مردم. ترسوندن مردم از اینکه کارت به نتیجه
نمیرسه. کمرت خم میشه زیر بار زندگی.
من اینو با شهدا جواب دادم، گفتم شهدا روزی که میخواستن جونشونو بدن نگفتن ما جونمونو بدیم جنگ به نتیجه میرسه یا نه، گفتن ما تکلیفمون انجام میدیم هرچی میخواد بشه باشه.
و خیلی هم پیروزیشو ندیدن.
ندیدن واقعا، ندیدن. خیلی رزمندگان شهید ما پیروزی. ولی امروز بعضی هم خواهن بچه شون عروس داماد کنن، میگن چی میشه بابا اون جونشو گذاشت نگفت چی میشه. بعضی میخوان یه رأی بدن یه انگوش بزنن، میگن چی میشه ما رأی بدیم کی میخواد ببره کی میخواد بخوره کی میخواد او تو چیکار بونش داری؟ تو رأی تو تکلیف تو درست انجام بده، بقیه‌اش نتیجه دست خداست. همون حرفی که پیر ما به ما یاد داد، ما مأمور به انجام وظیفه ای نه کسب نتیجه. قربونتون بشم پدر مادرای متدین، جوانای متدین، اگر احساس کردید تکلیف بچه‌تون ازدواجه، شما تکلیفتون انجام بدید، خدا نتیجه رو تنظیم میکنه. ما نمیخواد به فکر نتیجه باشیم، تدبیراتونو بکنید، بدون آینده نگری نباشید، تلاشمون بکنید، ولی یعنی تلاشمون بکنید، بقیهش رو بگذاریم به عهده خدا. اینو بیاد بپرسید، ما بهتون میگیم این راه دینیه. اما اینکه بچه‌هامون از ازدواج بترسونی، الان آمار پسر دخترایی که بارها گفتیم دیگه 11 میلیون جوان پشت سد ازدواجن، خانه پرش سال 1 میلیون ازدواج داره انجام میشه شریعتی، یعنی 1 میلیون پسر 1 میلیون دختر میرن تو خانه بخت.
چقدر زمان میبره؟
9 میلیون مونده.
بله.
4.5 میلیون دختر 4.5 میلیون پسر. خدا با همین بهانه ها مونده. این سوال اگه من یکم معطلش بکنم بیننده هم میدونم ایراد میگیرن،
خلاصه
تر بگید، به خدا این دردیست که هزاران نفر به ما از طرق مختلف رسوندن.
حاجه یکی از تبعاتش هم این همدم های مجازی در فضاهای مجازی.
حالا دیگه ببینید بارکلا احسن، خدا خیرتون بده، وقتی من پسر دخترم و سر سفره حلال ازدواج ننشونم، طبیعتا این جوان همدم عاطفی میخواد، همدم فکری میخواد، حتی به بهانه همدم درسی میخواد. تو کلاس دانشگاه چرا نمیره پسر با پسر درس بخونه، دختر با دختر، پسر با دختر میره؟ خب یک نیازی تو وجودش داره داد میزنه. و پدر مادر میگم اشکال نداره رابطه علمیه. بابا رابطه علمیه شیطون کارگردونشه، به بهانه علمی دارن میرن کوه و دشت و سفر و اینا دارن میرن، اینا داره شیطون داره براشو برنامه‌ریزی میکنه. و فردای قیامت بترسیم به خدا. این آیه تو سوره تبارک رو از دیروز میدیدم توی جلسه برای دوستان، میگفتم که روز قیامت خزانه دار جهنم میپرسه الم یأتکم نذیر، یه نفر نبود به شما تذکر بده. خدا رو شکر میکنیم که برنامه سمت خدا یه توفیق داره به من و شما تذکر میده روز قیامت. بعد قرآن میگه همه میگن قالو بلا، خدای به ما تذکر دادن، ما تذکر رو پشت گوش انداختیم. من خدا رو گواه میگیرم در این روز عزیز، روزی که مهمان امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی هستیم، روزی که در ایام ولادت حضرت عبدالعظیم حسنیه، خواهش میکنم از شما به عنوان یک طلبه کوچه هر نظری رو میخوام به بچه‌هام بدیم، بیام با دین چک بکنیم، بیام با دین چک بکنیم. روز قیامت گیریم به خدا. یه همدم‌های خیلی خوب اظهار کردن آقای شریعتی عزیز، یه همدم‌های فضای مجازی به خاطر قصه ازدواج است. حتی راحت میخوام بگم این فضای بی‌حیایی جامعهمون به خاطر تأخیر ازدواج. یعنی آقای شریعتی به خدا ازدواج از اون معروف‌هایی است که اگر آسان بشود، اگر به موقع بشود، اگر درست انجام بشود، اگر نگم 70% میگم 50% آسیب‌های جامعه
حل میشه. بله بله.
بیایید همه کمک کنیم، همه کمک کنیم برای ازدواج آسان، برای ازدواج به موقع. به خدا جوونامون خوبن، جوونامون هیچ کدومشون دوست ندارن گناه بکنن، ولی گاهی وقتا ندانم کاری من پدر، شمای پدر مادر، گاهی وقتا اینا رو میندازشون توی با دست خودمون میندازیم
و اجتهادهای خودسرانمون در واقع.
بپرسیم تا نفس دارم میخوام بگم
بپرسیم. بسیار خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم، نکاتی که جمله‌اش جای تأمل داره و انشالله باورمون عمیق و عمیق‌تر بشه و این برمیگرده به نوع نگاه ما به دین و آموزه‌های دینی و انشالله مشکلمون هم حل بشه. خیلی خوب، بریم سراغ پیام بعدی. این دختر خانم این پیام رو برام فرستادن، سلام و احوالپرسی کردن. علیکم السلام. گفتن که من دختر 17 ساله هستم، توی خانواده مذهبی بزرگ شدم. منم مثل همه همدهی هام و هم دوره های خودم علاقه دارم به تفریحاتی مثل پارک و رستوران و سینما و اینجور جا، اما پدرم میگه نه. چرا؟ چون زنها و دخترهای بعد حجاب تو اینجور جاها خیلی زیادن و من دوست ندارم اونجا بریم و نمیریم. بارها شده گفتم منم به تفریح نیاز دارم، دلم میخواد برم گردش بگردم، بریم رستوران، بریم پارک، اما قبول نمی کنه. میگه خدا و قرآن گفته تفریح سالم، و اینها هم که تو میگی تفریح سالم نیست. وقتی هم که تفریح سالم نیست پس باید بشینی تو خونه. منم بهشون گفتم پس انتظار نداشته باشید وقتی هیچ چیز سرگرم کننده تو این خونه و تو این زندگی نیست، منم سرم رو از گوشی و تبلتم بیرون بیارم. وقتی در جوابم میگه من دیگه کاری به کارت ندارم، هر کاری دلت میخواد بکن. بارها شده خودم رو لعن و نفرین کردم به خاطر اینکه تو چون این خانواده بزرگ شدم. به خدا دیگه نمیدونم چیکار کنم از دست خانواده‌ام. وقتی میبینم دوستام از پارک و گردششون میگن دلم میگیره، بغض میکنم. همش به خاطر اینکه زن و دختر بعد حجاب بیرون. آخه بعضی اونا که تقصیر من نیست، چرا من باید تقاص پس بدم؟ نمیدونم باید چیکار بکنم. گفتم بهترین راه اینه که براتون پیام بفرستم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای ماندگاری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این هم باز از سوالاتی است که فراوانی
زیادی
داره. من سه تا مطلب رو میخوام اینجا اشاره کنم. یک، دختر خانم درست میفرماید تفریح سالم حق همه است، از جمله دخترها و پسرهای جوان جامعه ما، من جمله دختر بزرگ با تفریح سالم حقشونه و خدا و اهل بیت سفارش رو تفریح سالم کردن. به دشت برید، به کوه برید، به کنار جوی آب برید، ازم ورزش کنید، بازی بکنید، انواع و اقسام تفریحات سالم رو حظ ببرید از این عالم. از این عالم هم حظتون رو ببرید.
یکی از شاخه های شادی و نشاط که هممون توصیه شدیم،
استفاده درست از نعمتهای الهی بکنید، ولی گناه
نکنید،
اسراف نکنید. پس حرف دختر خانم این مقدارش درست. حرف پدر هم از این جهت درسته که ورود به گناه حرام است، پرهیز از زمینه‌های گناه هم حرام است. امروز بعضی از محیط‌های تفریحی ما اونقدر ناسالم شده به تعبیر این پدر بزرگوار و دلسوز که انسان واقعا میترسه خودش بره چه برسه به بچه‌هاش. این طبیعتاً مثل اینه که بارها گفتیم محیط‌های بی‌حیا و کم حیا مثل آتش سوزیه. تو آتش سوزی که آدم با لباس همجوری نمیده، حتما باید جلیقه نجات داشته باشه. اما حرف سوم، یک تبصره به حرف پدر و یک تبصره به حرف دختر خانم میزنه. ما یک مشکلی داریم توی خانواده به نام اختلاف نسل‌ها. این دختر خانم و امثال این دختر و پسر با پدر مادرشون 20-30 سال اختلاف زمانی دارن.
بله.
این اختلاف نسل رو باید با تفاهم و حکمیت دین حل کرد. با هم گفتگو کنن، دین رو هم حکم بکنن. آی پدر بزرگوار، دین به شما اجازه داده به دختر بگه من دیگه کار ندارم، تا هر کار دلت میخواد بکنی بکن؟ نگونی باز نپرسیده ها. باز میگم تو نفس دارم، میگم بپرسیم و بفرسیم و قسمت اولشو دین گفته، اجازه ورود به گناه نداری، پرهیز از زمینهای گناه هم باید داشته باشه. اما دین به شما گفته دیگه من کار بیکارا ندارم. فکر میکنی دخترت اگر سرش رفت تو تبلت و موبایل آسیبش گاهی وقتا از اون محیطهای بی‌حیا کمتره؟ اینو فقط نمیدونم نمیدونم و نمیپرسم. دختر گل تا اون جایی که گفتی من تفریح لازم دارم درسته، اما این که خدایی نکرده آرزو کنی ای کاش تو همچی خانواده‌ای نبودی، این درسته؟ و حتی پدر مادرها، درسته ما کار رو به جایی برسونیم که بچه‌هامون آرزو کنن توی خانواده دینی نبودن، در حالی که ما باید یه کاری بکنیم که بچه‌هامون بگن الحمدلله
روزی هزار بار خدا رو شکر
در یه خانواده دینی اومدیم، هم تفریحمون بجاست، هم تکلیفمون بجاست، هم از ارتباطاتمون بجاست، بله تقیدات دینیمون هم داریم. اینجا قصهش چیه های شریعتی؟ این پدر و این دختر باید یک هزینه ای رو برای دیانت برقرار
بپردازن.
یعنی هم دختر خانم هم آقا پدر مادر قبول کنن تفریح لازمه، قبول کنن دیانت هم حفظش لازمه. حالا برای تفریحی که با حفظ دیانته باید یه هزینه بپردازین. مثلا الان آقای شریعتی غذای ناسالم گرونتر یا غذای سالم؟
قطعاً غذای سالم.
غذای سالم هم باید بگردی تو خیابونات غذای سالم پیدا کنی، هم یه پول بدی بگی آقا من رضا خدا ما غذامونو میخوام ترتمیز به ما بدی، ها پول بیشترم بد میدی. پس اگر تفریح سالم میخواد یکم وقت بیشتر بذارید، هر دو تو یکم هزینه هم بگذارید. آقای شریعتی تو تهران، تو قم، تو اکثر شهرها، تو مشهد ما پارک های مخصوص بانوان هست یا نیست؟
بله.
خیلی خوب، پدر بزرگوار دختر خانم تو سوار کن ببر کنار پارک مخصوص بانوان، بفرست اونجا ورزش کنه. تو خانما که دیگه اشکال نداره که، این هزینه هی ها با هم دیگه به تفاهم برسیم. دخترم تو هفته دو بار میخواستی بری، هفته یک بار برو، به دوستاتم قرار بذار چون با دوستاش میخواد بره. من بابا، من برادر، من مامان میارم تا دم در پارک پیادت میکنم، تو پارک مخصوص بانوان برید راحت ورزش کنید، اونجا محیطم امنه.
یعنی یک وقت اضافه ای که تو یک هزینه ای دادیم اینجا برای تفریح سالم.
آقای شریعتی این که دختر میخواد سینما بره، پارک بره، سینماهایی نیست که خانواده های سالم دارن میرن، خیلی محیطی سالم تره، ما که دیدیم همه جا.
بله.
پدر بزرگوار بگو باشه دخترم، منم میام، اصلا منم دوست دارم این فیلم همراه دخترم ببینم، منم میام، با خانم با خانواده ها بلند شید برید یه سینمای سالم تر با هم دیگه، چون نمیتونی که حبسش بکنی. چون من به شما پدر مادر میگم فضای مجازی آسیبش از بیرون بیشتر نباشه کمتر
نیست.
نیست. پس وقت بگذاریم پارک سالم، وقت بگذاریم سینمای سالم، وقت بگذاریم حتی آی شریعتی 10 تا خانواده با همین با مقیدات تقیدات دینی رعایت میکنیم با هم دیگه بریم یه باغ، میشه نمیشه؟
چرا؟
به خدا زمان انقلاب و جنگ هم کار میکردیم، میرفتیم حتی خانما با هم دیگه غذا میپختن، آقایون سفره جدا، موقع اذان نماز میگفتن، نماز جماعت، هم تفریح بود، هم عبادت بود، هم تقیدات دینی بود. یا علی مدر،
جنس آدم هم یکی بود،
جنس آدم هم یکی بود.
بله.
نکته چهارم، اصلا اگر متدینا فضاهای تفریح رو خالی کنن، خب حکومت میشه دست غیر متدینا. خب شما با هم دیگه 7-8-10 تا خانواده برید توی یک پارکی که خمه میان، اگر شما 7-8-10 تا خانواده نشستید یک جا، موقع اذان بلند شدید، اذان گفتید، نماز خوندید که هفته قبل راجع به اذان صحبت کردید، با افتخارم اذان گفتید، دخترامون و خانمامون با افتخار چادر سرشون بود، بودون بازی بکنن، تفریح بکنن، با هیچ کس هم کاری نداشته باشن، شما تفریحتون رو بکنید، همتون با هم نمازتون هم بخونید، مراعاتتون هم بکنید، تا عرصه رو برای اونا فقط خالی
یعنی در واقع رنگ اونجا رو تفریق
رنگ تفریقه ها باید رنگ تفریقه های اسلامی باشه. چه اشکال داره دست بچه هم بگیرم کوه ببرم، دست بچه هم بگیرم، بنده میدونم خودم مورد اعتراض قرار میگیرم که چرا برای ما از این کارا نمی کنید، ولی حالا حداقل ما عالم خوبی هستیم در اول هستیم. پس باز هم باز تکرار میکنم، دختر گلم تفریح لازم داره قطعا، پدر گلم پرهیز از زمین های گناه واجبه قطعا، ولی بشینید با هم گفتگو کنید، هزینه بیشتر بگذاریم، وقت بیشتری بگذاریم، تفریح سالم در جامعه ما قطعا پیدا می شود. و اصلا هم یه حرف شما پدر نزنید که من کار بی حرفاش ندارم دیگه، هر کار دلت میخواد بکنی بکن، فقط از خونه بیرون نرو. اصلا شما دختر خانمم دیگه یه حرف رو نزنی، بعد ایشالله افتخار بکنی برای یه خانواده مذهبی هستی که هم دنیات سالمه ایشالله هم آخرت. بازم بپرسیم، ما امروز میخوام به مناسبت
بپرسیم
تو رو خدا بپرسیم.
خیلی خوب، مثل همین دوستای عزیزمون که برام سوالاتشون رو میفرستن و این خودش واقعا ارزشمنده. خیلی خوب، نکته خوبی بود تا جای من دیگه.
البته این که شما میگید مثل اینا خیلی خوبه، ولی ما معمولا میگیم قبلش بپرسیم نه بعدش که داره دعوا میشه.
قبلش بپرسیم،
قبلش بپرسیم. قبلش بپرسیم و بپرسیم و بپرسیم. که باز بیان امام حدیث بارها گفتیم آخذون به قولکم عاملون به امرکم. اول بپرسیم بعد عمل کنیم. اینو اول عمل کردن بعد پرسیدن، ولی بازم
خوبه، همین قدش هم غنیمته. من 35 سالم با یه فرزند 8 ساله، حقیقتش 2-3 سال سرایدار هستم، با شرط به این که من بتونم برم سر کار بیرون ما رو پذیرفتن که بیایم. ناگفته نمونه که کلن یه اتاق 12 متری داریم که داریم توش زندگی میکنیم. راجع به امکانات و رسیدگیش بحث نمی کنم. من پسرم رو در یک مدرسه نزدیک مجتمع ثبت نام کردم و پیگیر کار بودم. حالا که کاری پیدا شده که از صبح تا 2 بعد از ظهر میخوام برم اونجا، اینا مخالفت کردن و تهدید کردن که حق سر کار رفتن ندارم و مستقیما اون قولشون رو که قبلا داده بودن انکار میکنن. به خدا قسم با این شرایط سخت و مایشی 600 تومن امسال ما چگونه امرار معاش کنیم؟ درد دل ها و کمبودها بسیار زیاده که نیاز به توضیح نداره. من از شما عزیزان میخوام در این برنامه بگید که چرا اینقدر وقتی یک نفر مجبور هست و کاری ازش ساخته نیست بهش فشار میارن و هر روز تهدید مستقیم و غیر مستقیم میکنن. به خدا امثال ما زیاد هستن که متاسفانه همیشه عده‌ای از سابکارها و سرکارگرها از ضعف این کارگران سوء استفاده میکنن و پاشون رو از روی گلوم و بر نمیدارن، در حال حاضر که میدونن دیگه دست و پای ما هم بسته است و مجبوریم شرایط رو تحمل بکنیم. اینها ظلم نیست واقعا. خیلی ممنون، متشکر از اینکه پیام من رو در برنامه‌تون میخونید. بفرمایید آقای مهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینم خیلی فراوانی داره این شریعتی. ما هر جا رفتیم که عزیزان کارگر تقریبا شبانه روزی یک مجموعه هن. از این گله ها زیاد داشتم و دو تا کلمه اول من تذکر بدم بعد سوال جواب بدم. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. آدم کافر باشه میتونه کارشو ادامه بده، ولی ظالم باشه ادامه پیدا نمیکنه. خدا با ظلم خیلی زود درگیر میشه. و امیرالمومنین سلام الله علیه به مالک اشتر فرمودن بترس از ظلم به زیر دسته. اینمونه زیر دسته. الان توضیح میدم که مدافع حق مظلوم خداست و قطعا در برابر خدا مشکل پیدا میکنه. رضا بترسی. ما کارگرایی که تو جامعهمون هستن آقای شریعتی، که هیچ کس اجازه نداره حق کارگر رو ضایع بکنه، دو دسته هم. یه دسته من امروز 2 ساعت کارگر میگیرم میفرستمش، خواهش میکنم حق اینا رو ضایع نکنیم. کارفرما حق کارگر رو ضایع نکنه، کارگرم حق کارفرما رو ضایع نکنه، کار درست انجام بده. کارفرما هم زود حقوقش رو بده، درستم بده، زودم بهش بده.
هر کدومش رو به تکلیفشون
عمل کنه. اما یه دسته کارگر، مثلا ببینید من یه راننده الان میرم تو خیابون آژانس میگیرم 2 ساعت در اختیار منه،
بله،
این بعدش روزیشو داره خودش تلاش میکنه. یه کارگری رو 2 ساعت میارم بعدش بقیهشو خودش داره کار میکنه. اما یه مدل کارگرایان، مدل این عزیز بزرگوار محترم که تقریبا 24 ساعتش در اختیار شماست، حتی با اینکه شرط کردید اجازه بدید بره کار دیگه بکنه، الان زیر شرطتون زدید اونم کاری ندارم. این آقا 24 ساعتش در اختیار شماست. این در واقع درست رازقش خداست، ولی واسطه رازق شمایید. خوش انصاف باشین. نمیدونم چند تا خانواده توی این مجموعه ساختمانی زندگی میکنن، 12 تا 20 تا 40 تا. شما کدومتون زندگیتون با ماهی 600 تومن میگذره؟ تو رو خدا، خدا رو خوش میاد. وقتی هم داستان بردهداری قدیمی میگفتیم، همه بینندگان عزیز میگن عجب آدمای بی انصافی بودن، یه نفر رو 24 ساعت در اختیار داشتن، فقط پول خوراک و ارزم به خدمتتون که پوشاک و قضا خوابشو میدادن. خب همین ستارم ما حساب کنیم از دوران بردهداری، امروز خوراک و پوشاک و محل خواب یک کارگر بیشتر از ما 1,000,000 تومان میشه. شما دارید یه آدم 600,000 تومان میدید، اونم با خانواده.
من میگید هیچ جام نرو، هیچ کاری هم
نکن. بهشم میگید هیچ جام نرو، هیچ کار نکن. بعد از خدا توقع برکت هم داریم؟ ماشینی رو من 24 ساعته راننده خودم میگیرم، عیبی نداره، شما کارتون زیاده یه ماشین راننده بگیرید، ولی حضرت عباسی راننده 24 ساعته بگیرم بگم خرج ماشینت با خودت، بنزینم با خودت، همه اینا با خودت، مثلا خرج در رفته ماشین برای بدبخت مون ما 700 تومن، ما 700 تومن با یک اجاره خونه، با یک بچه دانشجو، با یک بچه محصل، دو تا قسطم داشته باشه، یه مریضم داشته باشه، چیکار بکنه؟
و این ظلم مسلمه در حق
به خدا، ظلم مسلمه به این قرآن، ظلم مسلمه. لااقل آقا نداریم بیشتر از این بدیم، ادعای اینه دیگه، بیشتر از این نداریم بدیم، نرخم همینه، روز قیامت اینو بگیم قبوله، نرخم همین بود. خدا میگه انصاف تو کجا رفته بود؟ خب دارم میگم 20 تا خانواده داری توی مجتمع ساختمانی، 40 تا خانواده، 10 تا خانواده، یه مجموعه. مثلا اینا که ماشینه الان یکی از اتفاقایی که تو مملکت ما افتاده های شریعتی، شرکت ها اومدن واسطه شدن برای مجموعه ها و کارگرها.
بله.
شرکت میره کار کنتراتی برمیداره، یه پولی میده به این کارگرها، پول دیر بهشون میده، حقوقا رو دیر میده. حتی رفتگاره شهرداری، من گاه وقتها به شهردارها گفتم، گفتن این نام شرکتیه، گفتم حواستون هست به این رفتگر 4-5 ماه پول ندن؟
به شما مسئولی؟
تو همین مجموعه صدا و سیما من دارم، چون دوست دارم عزیزان را، دلمون براش نیست، بعضی از کارها واگذار شده به شرکتی ها. آیا خبر دارید نادارن به کارمنداشون کی پول میدن؟ نمیتونیم بگیم آقا میخواستن نیان، اونا مجبورن. بله اونا مجبورن بیان. نمیتونیم بگیم نرخ همینه، نمیتونیم بگیم میخواستن نیان. من ایمانم کجا رفته؟ من وجدانم کجا رفته؟ من با ماهی 3,000,000 تومان، 4,000,000 تومان، 5,000,000 تومان زندگی کنم، کارگری که تو خونه من کار میکنه 600,000 تومان. یه وقت بگید آقا من 2 ساعت کاری رو دارم، به اندازه 2 ساعتش خوب بهش پول بدم، بقیهش رو خودش بره تلاش کنه، باشه. ولی مثل این آدم که تقریبا شبیه واجب و نفقه منه، حتی میخوام ماهی شریعتی حرفی بزنم، مردم عزیز ما میدونن تو روایات ما اومده یک دسته از واجب و نفقه های ما، ببخشید عذرخواهی میکنم، اون حیوان هایی هستن که تو خونه مایه، ما باید همه چیش رو تامین بکنم. این آدمی که 20 خانوار او رو مأمورش کردن تو سال داشته، نعوذ بالله از اون کمتره؟ آیا خرج یه خانواده 3-4 نفره 600 هزار تومنه تو تهرون؟
و ما این آدم رو اصلا نمیبینیم، خانوادش رو نمیبینیم،
مسئولیت خودمون رو نمیبینیم. چرا زندگی اون گره خورده؟ چرا بچه‌م درد بی درمون گرفته؟ الان دردای بی درمون زیاده دیگه. یک دفعه دختر 24 ساله افتاده فوت کرده، من اینا نمونه دارم دیگه. پسر 17 ساله افتاده مرده. نمیدونم یه اتفاق میفته. ماشینم میگه آقا اینا چرا اینجوری شده؟ گفتم همه همیشه اینو بهشون میگم. به خودم هم اینو میگم. بگرد دور و برت ببین به کی داری زور میکنی اول. صنف سرایدارای ساختمونا، نگهبانها، کارگرها، راننده ها، اجیرها، شرکتی ها، همه این راننده، تمام اینها جزء این دسته هست. یه واسطه اومده، رازق خداست، هیچ کس شک نداره، ولی یه واسطه اومده رزق اینا رو دستش گرفته. آقا الان کارمندای ادارات هم یه نصف روز شمال خودشونه، میرن یه کار دیگه میکنن، در یه مغازه‌ای، توی یه شرکتی یه رانندگی میکنن، ولی بنده خدا رو 24 ساعته شما اسیرش کردید، یه اسیر شماست، چاره هم نداره. راست میگی، یه خونه بهش دادی، یعنی درسته، یه اتاق 12 متری بهش دادی،
یه جور سوء استفاده ماست.
یک نوع سوء استفاده نمیگم، میگم ظلم بیان.
ظلم که سر جاش دیگه، در واقع ما داریم سوء استفاده میکنیم از ظلم.
به بهانه این که میخواست نیاد بره یه جای دیگه، نرخ همینه، همین اوضاع همینه. به خدا بترسیم از مکافات عمل غافل نشو، بترسیم. این ظلم ها، من لطفا سوال منصفانه میگم، شما وضعتون خوبه، خانواده‌ای که توی تور ساختمون داری زندگی میکنید وضعتون خوبه، هر کدومتون ماهی 3-4-5 میلیون تومان خرجتونه، 2 میلیون تومان خرجتونه، این آدم لااقل نصف شما که خرجشه، که لااقل خودش میگه گدایی نمیخواد بکنه، میگه با اجازه بدید من اون ساعت و وسط روزی که خیلی به من کار ندارید برم یه کار دیگه بکنم. باز هم میگم بترسیم از ظلم، که ظلم عقوبتش سود دامن آدمو میگیره، مخصوصا آه مظلوم رو گفتن آه مظلوم کن فیکون میکنه.
حالا اون گره ها و گرفتاری ها و نمیدونم دختر 24 ساله و پسر 17 ساله افتادن مردن و اینا حتما ظلم مرتکب شدن؟
نه اینو نمیخوام بگم، نه ببخشید، ممنون از تذکر شما. نمیخوام بگم هر گرفتاری که تو زندگی، حالا چون اومد مثلا این رو به عنوان یه مثال بگم، هر گرفتاری که اومده تو زندگی ما گفتیم یه احتمالش اینه که ظلم باشه.
اولی بگردیم ببینیم مرتکب ظلم شده،
یه احتمالش اینه به حق پدر مادر کوتاهی کرده باشه، یه احتمالش اینه واجبات مالیمون انجام نداده باشه، یه احتمالش اینه تو نمازمون کوتاهی کرده باشه، یه احتمالش اینه که ارزم بخیر مسیر رو اشتباه رفته باشه،
شاید هم ابتلا و امتحان ما باشه.
بله اینا هیچ کدام نبود میتونه ابتلا و امتحان باشه.
خواهش میکنم، نه خیلی قاطع شما گفتین، من گفتم
نه. من میخوام بگم من خواستم اون قصه ترسش رو در نظر بگیریم.
بله روشن
بود، بترسیم از بلاهای آخر از زمانی که سرمون میاد
و نمیدونیم از کجا هست.
همون که میگن چوب خدا صدا نداره هر کی بخوره،
بنبست های زندگی ما، گره‌های زندگی ما.
از این نمونه ظلم هایی که اکثر هم داره توی جامعه اتفاق میفته بپریزیم.
خیلی وقتا ما غافلیم دیگه، یعنی
خدا انشالله که هممونو انشالله با این تذکری که دادیم یک سیل پیامی بیاد که آقا ما تذکر رو گرفتیم و جدا نسبت به اینا دوست داریم پیامای خوب شما و امیدوار
کنیم مثل مستاجرها که تو مشهد
به ما برسه، که آقا ما واقعا اومدیم حقوق این سرایدارمون یه تکونش دادیم، یه اختیاری بهش دادیم کاری بکنه، او کارمندای شرکتی، نارنده های شرکتی، واسطه هایی که شرکت ها اومدن بگن آقا ما متوجه شدیم، به خدا میشه توی دنیای شریعتی
و اینجوری خودمون هوای خودمون رو داریم. واقعا
یعنی باز هم گاهی وقتا به من میگن تو خیلی ما رو میترسونی، میگم نه، من اگه دم احتضار میامدم اینا رو به شما میگفتم ترس داشت، ولی تو موقعیتی دارم میگم که فرصت جبران رو
که دستت میرسد کاری بکن.
بازم میگیم بپرسیم و
قبلش بپرسیم. صفحه 450 رو امروز به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجای ماندگاری، نکات خوبی رو الحمدلله شنیدیم. آیات 103 تا 126 سوره مبارکه صافات رو امروز دوستان عزیز ما تلاوت خواهند کرد. برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم همراهتون هستیم. به اطلاع بیننده ها و شنونده های خوبمون، مخصوصا مخاطبینی که دلتنگ فرمایشات و صحبت های حاجای مهندسی نازنین رحمت و رضوان خداوند بر ایشون باد هستند، این بشارت رو دادیم و حالا این بشارت رو میدیم که روزهای پنجشنبه این ماه مزین به برنامه های حاجای مهندسی عزیزمون خواهد بود. من هم بی‌صبرانه مثل شما منتظرم که بنشینم و از فرمایشات ارزشمند و گوهربار این عزیز نازنین و این یار سفر کردمون استفاده بکنم. دعوت میکنم فردا همچنان بیننده و شنونده برنامه خودتون باشید و انشالله یاد و خاطره حاجای مهندسی رو زنده بکنیم. خیلی خوب، وقت نداریم، باید دعا بکنید و خداحافظ بکنیم.
ما پس به جای نکته قرآنی میگیم خدایا با آبروی قرآن قسمت بیدهیم اونهایی که تا حالا به حق کارگر، به حق سرایدار، به حق راننده، به حق کارمند شرکتی ظلم کردن توفیق جبران بهشون عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا اونهایی که در حق ازدواج فرزندانشون کوتاهی کردن، جوانایی که کوتاهی کردن، توفیق جبران این کوتاهی و توفیق ازدواج آسان رو به همه مردم ما عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا اونهایی که برای تفریح سالم فرزندانشون کوتاهی کردن و فضا رو یکم سخت کردن مثل اون دختر خانم که گله کرد، توفیق انجام وظیفه پدر مادری رو برای تفریح سالم فرزندان رو هم بهشون عنایت بفرما.
الهی آمین.
مردم ما به این امید آمین های شما باور کنیم، مستجاب دعوه این، فکر نکنید بیننده عزیز پیامک دادم که آقای ماندگاری دعا کرد ما دوقلو دار بشیم، الحمدلله خدا یه دوقلو به ما داده.
خب الحمدلله.
بذار دعا میکنیم خدایا به اونایی که بچه ندارن بچه عنایت کن، اونایی که کم دارن بیشتر عنایت کن، اونایی که بیشتر دارن بیشتر برتر عنایت بفرما.
الهی آمین.
نه اینکه توفیق پرسش قبل از عمل ندارن، توفیق پرسش قبل از عمل عنایت بفرما.
ازدواج به موقع،
ازدواج به موقع، حق حقوق کارگر و تفریح سالم و ادای وظیفمون انشالله. انشالله یه روزی بشنویم تو جمهوری اسلامی هیچ کس به حق زیر دست ظلم نمی کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای ماندگاری خیلی ممنون، متشکرم از شما و خیلی ممنون از توجه و همراهی بیننده ها و شنونده های خوبمون. فایل های صوتی برنامه و گزیده فرمایشات کارشناسان عزیزمون رو میتونید در کانال برنامه سمت خدا ببینید، استفاده بکنید. همینجا تشکر میکنم از آقا بهزاد شهریاری عزیز که خیلی برای کانال دارن زحمت میکشن. انشاءالله دوستان هم از مطالب و محتویات کانال سمت خدا استفاده بکنند و ما و ایشون و همه دوستان خوب سمت خدا رو دعا بکنم. من دلم تنگ شده برای این جمله که بگم برنامه فردا رو به حضور آقای مهندسی تقدیم حضورتون میکنیم و حالا میگم که برنامه فردا رو حتما به حضور آقای مهندسی تقدیم نگاه دریایی شما خواهیم کرد. بهترین ها نصیبتون باشه. به رسم چهارشنبه ها سلام میکنیم به امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. متشکرم از شما آقای مهندسی.
دفتر تولید و نشر آثار استاد ماندگاری، به رنگ خدا.ir